أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علم و نحو، علم و نحو، حالا همه شما چون عربی میخونیم میخوام بهش اعرابم بدیم، علم و نحوه میشه. علم نحو مجموع قواعدی است که به سبب دانستن آنها حالات آخر کلمات عربی و طریقه ترکیب آنها با یکدیگر دانسته می شود. خب اگر یادتون باشه تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که علوم ادبی در اصل 13 علم هم. دو علمش در حوزه کاربرد بیشتری داره و بیشتر ازش استفاده میکنن که در اصل پدر و مادر علوم ادبی هم محاسبه بشن. اون علم نحو و علم صرف. صرف به نسبت در زمان فعلی کمتر استفاده میشه، کمتر خونده میشه، اما نیاز بالا هست. و نحو بیشتر. نحو را طبق دستبندی جدیدی که ارائه دادن تا نحو 10 هم دارید، یعنی 10 مرحله با نحو بگذارید. حالا خدمت شما بعد مسئله که خدمتون عرض کنم، علم نحو جایگاه بسیار مهمی داره. اگر کسی در حوزه در بین علوم انسانی بخواد علوم انسانی رو در حوزه خوب بفهمه، بهره برداری داشته باشه، چه جنبه فردی چه جنبه اجتماعی، اساس اینها بر ادبیات بنا میشه. اگر کسی از پس ادبیات بر اومد، از پس علوم دیگه بر میاد، اگر کسی بر نیومد نمیتونه. پس اهمیتش بسیار بالاست. اگر کسی امروز بگه ادبیات به چه درد جامعه میخوره، خب یک حرف غلطیه واقعا، چون اگر کسی ادبیات بلد نباشه علوم دیگه نمیتونه بهره برداری داشته باشه. ادبیات مستقیم در جامعه آنچنان کاربرد نداره، ولی با واسطه قطعا و به شدت مورد نیازه که اگر نباشه علوم دیگه هم ما نداریم. خب این علمی که ما داریم علم نحو، مبتدی برای ورود به هر علمی نیاز به رؤوس سمانیده داره. رؤوس سمانیده، این اصطلاح قدما است. قدما متأخرین هم به نسبت ازش پیروی میکنن. رؤوس جمع رأس. رأس به فارسی یعنی سر. سر یعنی چی؟ سر اساساً به هر نقطه مهم، حساس، با ارزش یا ارزشمندتر یا برتر رو میگن سر. مثلا به این قسمت بدن ما میگن سر. چرا؟ چون مهمترین قسمت بدن ما اینجا قرار گرفته. یا تو جامعه میگن مثلا این ماشین به نسبت این ماشین سره، یعنی ارزشش بیشتره. مبتدی، شخصی که در ابتدا میخواد وارد یک علم بشه، نیاز به رؤوس سمانیه داره، یعنی نیاز به 8 رأس داره که به نسبت ارزشش از مابقی مهمتر و بیشتره. اگر اینها براش هم نشه درست نمیتونه به حال اساس مطالب هم برگیره. اما از بین این رؤوس 8 گانه، 3 رأسش از همه مهمتره. 3 رأسش از همه مهمتره. 1. تعریف علم. 2. موضوع علم. و 3. فایده علم. شما قبل از اینی که میخواید وارد این علم بشید باید بفهمید این علم چیه، اصلا چی میگه این علم، چی هست، بعد حول چی میخواد بحث بکنه، میگن موضوع یک علم، بعد حول این موضوع چه فایده‌ای به ما میده. اصلا علم پزشکی یه تعریف داره، یه موضوع داره، بدن انسانه. موضوع اون محوریه که از ابتدا تا انتها مباحث اون علم حول اون میچرخه. بدن انسان از ابتدا تا انتها مباحث فیزیکی و علوم میچرخه، میشه موضوع. بعد یه فایده هم داشته باشه، موارد دیگه هم هست. به همین خاطر مصنف کتاب قبل از این که وارد بشه به طرح مباحث، در مرحله اول در دروس سمانگه مطرح سرعصش، یعنی اول اومده تعریف علم نحو کنه، دوم موضوع علم نحو، سوم فایده علم نحو. خب سوال، علم نحو چی؟ علم نحو مجموع قواعدیست که به سبب دانستن آنها حالات آخر کلمات عربی و طریقه ترکیب آنها با یکی دیگر دانسته می شود. یعنی چی؟ نگاه کنید، شما اگر علم نحو یاد بگیرید به شما یاد می ده این علم هر کلمه چه اعرابی داره. در زبان عربی هر واژه اعراب می خواد، حرکت می خواد، حالا حرکت مطلق ولی یه حالت و یه اعراب می خواد. اساسش می شود مثلا ما در عبارت میاریم میگیم زیدون قائمون، آقای زید استاده است، یه جمله هست، یه کلامه، دو بخش داره، هر بخشش یه اعراب هست. اگر علم نحو یاد بگیرید به شما یاد میده این زید باید مرفوع باشه، قائم باید مرفوع باشه، یا اگر خواستید عبارت رو مثلا تغییر بدید به رأیتو ادار، به شما یاد میده که این دار باید مجرور باشد. یا مثلا رأیتو زیدم به دار، مثلا این عبارت به این صورت هست، به شما یاد میده که این زید باید منصوب باشه بنابرای مفهومیت. درست شد؟ اولین چیزی که علم نحو به شما یاد میده اعراب آخر کلماته. اعراب حدوداً توی این تقسیم بندی که برای حالا عرب‌ها ارائه میدن توی دوره اسلام اومده، حرکت و اعراب و این نمادها قبلا نبوده، تلفظ میشده اما برها به این صورت نبوده. توی زبانشناسی که وارد بشید، زبان عربی اساساً منشأ زبان سامیه. زبان سامی، سامی یکی از فرزندان حضرت نوح است. زبان سامی دو شاخه شده به مرور زمان، یه شاخش عربیه، یه شاخش عبریه. عبری هم یه شاخه از همین زبان سامیه. اگر میبینید در قرآن از واژه‌های عبری داره استفاده میشه، به این خاطر اینا همشون منشأ واحد داشتن. بعد قبل از اسلام اینها تلفظ میشده اما به این صورت نماد خاصی داشته باشن نبوده. اما علم نحو اگر شما بخونید خوب مسلط باشید به شما یاد میده هر کلمه‌ای در هر جایگاه چه اعراب میپذیره، چون میدونه خود کلمات در جایگاه ها اعراباشون عوض میکنه. مثلا اگر بگیم زیدون قائمان مرفوعه، اگر بگید رأیتو زیدن منصوبه، اگر بگید مررتو به زیدن مجرور میشه، اعراب جر میپذیره. شما اگر علم نحو بلد باشید به حسب جایگاه بهتون میگه هر کلمه ای چه اعرابی رو میپذیره. یک مسئله. مسئله بعدی که خدمتون عرض کنم اینه که علم نحو به شما چینمان یاد میده، به شما یاد میده هر کلمه تو چه جایگاهی با قرار بگیره. یکی از چیزهایی که در زبان عربی مفهوم میده جایگاست. مثلا به عنوان مثال ما اگر بگیم نعبود که، یعنی تو را می پرستیم. اگر بگیم ایاکه نعبود و ایاکه همون کافه. حالا بعدا انشاءالله در همین کتاب می خونیم چرا کاف میشه ایاکه، ولی هیچ فرقی نمی کنه همون کافه. اگر این کافه بیاد مقدم بشه مفهوم عوض میشه، میشه فقط تو را می پرستیم. آقا نعبدو که فعل فاعل مفعول میشه تو را میپرستیم. ایاکه نعبدو ایاکه مقدم میشه، میشه تنها تو را میپرستیم. پس در زبان عربی جایگاه مفهوم داره. خب حالا دومین چیزی که علم نحو به شما یاد میده چینمان کلامه. مثلا میخواید مبتدا خبر یه جمله اسمیه بنویسید به شما یاد میده اول مبتدا رو بیار دوم خبر بیار، یه جمله فعلیه بنویسید اول فعل بیار دوم
فاعل بیاد، برعکسش در زبان فارسی. در زبان فارسی اول فاعل دوم فعل میاد، ولی در زبان عربی برعکسه، اول فعل دوم فاعله. اینا هم بهتون یاد میده. حالا همین عبارته مجموع قواعدیست. قواعد یعنی مجموعه اون موازین و مسائل کلی. قواعد کلی هم. کلیه یعنی اگر ما گفتیم مبتدا مرفوع میشه فقط توی شاهد مثال نبوده، هر جای دیگه مبتدا داشتیم باید چی بشه؟ مرفوع بشه. این خواهد اینا قواعد هم. مجموع قواعدید که به سبب دانستن آنها. خب حالا چی یاد میگیریم؟ حالات آخر کلمات عربی یک، دوم و طریقه ترکیب آنها با یکدیگر. یعنی اگر خواستیم مرکب کنیم کنار هم دیگه قرار بدیم، این علم به ما یاد میده ما به چه صورت این کار انجام بدیم. خب این تعریف. حالا علم نحو فهمیدیم. یه جور دیگه هم تو کتاب قبلی تعریف کرد و دوباره اینجا ارائه داده. حالا همونو میخواد یه شیوه دیگه تعریف کنه. به عبارت دیگر، نحو علمی است که از حالات آخر کلمات عربی هنگام ترکیب آنها با یک دیگر سخن میگوید. حدوداً چیزی فرق نداره با مطلب قبلی. و روش ترکیب کلمات و جملات رو به ما میآموزد. یه نکته من خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه بخوایم وارد مطالب بعدی بشیم، اینکه ما الان یه سری اصطلاحاتی میگیم، این اصطلاحات در این حد نیست. هر چیزی میگیم الان مفصلشو بعد میخونیم. مثلا اینجا داریم عنوان مبتدا رو میگیم، خبر رو میگیم، فعل میگیم، فاعل میگیم، همشو جلوتر داریم. یعنی بعد به ورود وقتی میخوایم وارد مباحث کتاب بشیم از صفر 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 شروع میکنیم. خب حالا خب سوال، این علم را با این تعریف اگر من بخونم چه سودی به ما میده، چه فایده به ما میده؟ دو فایده اینجا براش ذکر کرده. فایده علم نحو، یک، فهم صحیح کلام عرب. آقا شما علم نحو بلد بودید، در قرآن اومده یاگن عبدو، فهمیدید که منظور اینه که فقط تو را میدرستیم و غیر تو را دیگه نمیدرستیم. فقط صرف پرستش ملاک نیست، تنها برحال یکی بودن معبود هم ملاک است. خواهی مفهوم شما اگر علم نحو نخونده باشید نمیفهمید ازش، چون علم نحو خوندید مفهوم کلام عربی رو دریافت کردید. دوم، و حفظ زبان از خطای در گفتار است. این اساسا این قسمت فایده یه منشأ تاریخی داره. سوال، علم نحو از کی و در چه زمانی پدید اومد؟ علم نحو اساساً زمان پدید اومدنش مربوط به ابتدای اسلام است. بعد از اینی که به هر حال اسلام گسترش پیدا کرده بود، ارتباط عرب و عجم زیاد شده بود. بعد به مرور زمان این عرب ها در تکلماتشون دچار اشتباه می‌شدن. عربی که واژه‌هاشو به شکل صحیح ادا می‌کرد و از خطا معصوم بود و هیچ اصلا تعصب داشت روی عربی گفتن، توی عربیش دچار اشتباه شده بود. بعضی از واژه‌ها رو به شکلی می‌گفت که اون صورت بر حال نداشت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاطر اینکه کلام عربی از خطا حفظ بشه، اومدن یک سری قواعد کلی از این علم رو به ابو اسد دو علی یاد دادن. یعنی پدیدار بگیم منشه این علم، کسی که این علم رو پدید آورده امیرالمومنین علی علیه السلام. هر کس هم چیز دیگه بگه اساسا اینا علمی نیست. اگر کسی تاریخ رو بررسی کنه، کتب اهل سنت رو بررسی کنه، حرف صحیح اینه که خدمت رو عرض میکنه، مؤسس علم نحو امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. یه نکته من خدمتتون عرض کنم، اینی که ما میگیم زبان عربی بعد از اسلام دچار، حالا بعد از اسلام به خاطر ارتباط بالای بین عرب‌ها و عجم‌ها بر حال زوال پذیر شد، این اساساً مربوط به اینه زبان عربی منشأ زبان سامیه. این زبان سامی زمانی که قرآن نازل شد به اوج خودش رسیده بود. زبان عربی به اوج خودش رسیده بود.
حدوداً از 150 سال قبل از اسلام زبان عربی به این شیوه نبوده، یعنی عرب ها جوری دیگه صحبت میکردن. از 130 سال بعد از اسلام هم زبان عوض شد، یعنی هر دوتاش برحال زبان عرب فصیح نبوده. عربی که درست صحبت میکرده طبق اون موازین بالایی که قرآن برش نازل شده مربوط به 150 سال قبل از اسلام بنابرای نقل و حدوداً 130 سال تا ابتدای برحال همون عباسی ها دیگه ما بقی نه قبل نه بعد حجیت نداره. الان این زبان عربی که ما داریم میگیم مربوط به عرب الان نیست، عرب الان دیگه تغییر کرده، زبانشون تغییر کرده. 150 سال قبل از اسلام، 130 سال هم بعد از اسلام. خب حالا موضوع این علم چیه؟ این علم حول چی میچرخه؟ میخوایم از ابتدا تا انتهای این کتاب و این علم از چی بحث بکنیم؟ موضوع علم نفع کلمه و کلام است. اگر ما یک مفهوم کامل را ارائه بدیم به این میگن کلام، و به جز جز اون مفهوم میگن کلمه. مثلا شما وقتی میگید رأیت زیدن فی الدار، دیدم آقای زید را در خانه، جز جزش رو میگن کلمه، همش روی هم رفتن بهش میگن کلام، که خودش بازم میاد بر حال بازم بررسی میکنه. پس مسئله و مطلبی که از اول این علم تا آخر این علم ما میخواییم دنبال کنیم یا مربوط به تک تک اجزا هست یا مربوط به کل کلام یا جمله هست. حالا چه فرقی بین کلام یا جمله وجود داره اونم بررسی. خب فهمیده شد؟ از اینجا به بعد پس تمام مباحثی که در این کتاب مطرح میشه یا باید حول کلمه باشد یا باید حول کلام باشد. خب از اینجا به بعد دیگه وارد میشه به تعریف کلمه، کلمه چیه و بعد اقسامش هم برای ما مطرح میکنه. خب کلمه لفظ مفردی است که بر معنای لفظی است که بر معنای مفردی وضع شده است. مفرد که ما داریم میگیم در مقابل کلامه. کلام یه مفهوم کامل به ما میده. مثلا وقتی میگی دیدم زید را در خانه، یه مفهوم کامله که شما نسبت به توی متکلم نسبت به انتقال مفهوم قانه شدی، مخاطبت هم نسبت به دریافت قانه شده. اگر من بگم رأیتو دیدم، یا بگم زید، یا بگم دار، یا بگم فی، یا اساسا همون رعا به تنهایی به کار بره، اینها به تنهایی مفهوم ندارن، مفهوم کامل نیستن. بگیم زید، شما بری به کسی بگید زید مثلا، یا بگید رعا، یا بگید تو، یا بگید دار، به تنهایی معنا نمیدن. اما وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن یه مفهوم کامل به طرف مقابل انتقال میدن. حالا به هر کدوم از این اجزا که بخشی از معنا رو بر عهده دارن به اینا میگن برحال کلمه. به دار، به تو، به رعیتو، به برحال فی، به زید، به هر کدوم از اینا میگن چی؟ کلمه. کلمه در مقابل کلامه که انشاءالله وارد میشیم اینا رو کامل بررسی میکنم. آقایون کلمات سه بخش، یا اسمن یا فعلن و یا هم. تا اینجا کسی اشکال نداره؟
سوال اشکال استاد کلام با جمله چه فرق داره؟
کلام با جمله بریم جلوتر وارد میشیم، چون الان تعریف کلام نخوندیم، فرقشون توی قید هست، انشالله جلوتر بررسی میکنیم. سوال به سوال نداره؟ خب میخوایم بریم سراغ کلمه. کلمه اون لفظی بود که دارای معنای مفرد بود. دو تا قید خوزی بیدیم، یکی لفظ، یکی مفرد. انسان برای انتقال مفهوم خودش از ذهنش به طرف مقابل راه‌های زیادی داره. مثلا از طریق اشاره، از طریق خطوط، از طریق نسق، تابلوها میتونه انتقال مفهوم کنه. اما راحت ترین مسیری که میتونه انتخاب کنه و به واسطش انتقال مفهوم داشته باشه استفاده کردن از الفاظه. به همین خاطر در تعریف کلمه یکی از بلودی که استفاده کرده کلمه لفظ است، بیان میشود. این لفظ رو میاره تا بگه آقا مثل تابلو دیگه نیست، مثل خطوط و برحال اشاره دیگه نیست. یه بحثی داریم در منطق، حالا انشاءالله بعدن شما وارد میشید، به نام جنس و فصل. این جنس کلمه است، کلمه لفظی است و مفرد. مثلا وقتی کلمه میگیم ضعیف، یه شخص رو میفهمیم. وقتی میگیم زمدن، مفهوم زدن رو میفهمیم. وقتی میگیم فی، مفهوم ظرفیت رو میفهمیم، یعنی داخل چیز قرار گرفتن. و هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه مفهوم کامل داشته باشه. و اگر به طرف مقابل ارائه بدی برای سوال میاد که چی میگید الان. اگر بگی زرم زرم، خب بگی چی کسی زرم. اگر بگی آقای زید مثلا، خب بگی چی. یا بگی فی، بگی که اصلا مفهوم نداره به تنهایی. خب کلمه سه بخش، این کلمه با این تعریف میشه سه بخش. کلمه، من یه مثال بزنم، مثال بشه بزنم. کلمه یا دارای معنای مستقل هست یا نیست. یعنی چی؟ یه مثال بزنم. رأی، یا بگیم آن ضربه رو استفاده کنیم. ضرب، زیدون، امرن، فدار. ضرب زید، امر در خانه. خوب دقت کنید به این شادی مثالا. ضربه یعنی چی؟ زد. به تنهایی معنا داره نداره؟ معنا داره، مفهوم زدن رو داره. زید هم میفهمید یه شخصه، امر هم یه شخصه، دار یعنی چی؟
خانه.
اینم بازم مفهومش دریافت کرد. حالا فی یعنی چی؟ فی رو اصلا کاری نداشته باشه. آقا فی رو جدا میکنیم اینجا. فی یعنی چی؟
در.
فی یعنی در.
چه مریضا
دار گوشم گوش مفت آقا خواهشم اول گوش کنیم. فی ترجمه هست یا معنا؟
ترجمه
معنا
چی؟
در اینجا
منظور داخل بودن.
منظور در معنی چی؟ داخل بودن. داخل بودن فی یعنی چی؟
استاد به تنهایی نمیتونه
در که میگی ترجمه. ترجمه یعنی چی؟ ترجمه یعنی معادل گیری. خب مثلا میایم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ اصلا معلوم میشه یعنی چی؟ شما نمیفهمید. چرا؟ چون معادل نداره. میگید به نام خداوند، درسته؟ این خداوند، خدا ترجمه رب درستان ترجمه اندام است. چرا؟ چون خدا، اینو چون تو تدریس قبلی گفتم اینجا میگه خدا به معنای صاحب به زبان فارسی. مثل چی؟ مثل ناخدا. ناخدای چی؟ صاحب نام. مثل کت خدا، مثل ناخدا، مثل خاجه. خاجه در اصل خدا چه بوده؟ یعنی خدای کوچک، یعنی صاحب کوچک. خدا در فارسی یعنی رب. خب رحمان یعنی چی؟ پس الله یعنی معادل نمیشه. الرحمن هم نداره، رحیم هم نداره. واژه های عربی، این حالا علتشو میگم چرا مثال گفتم، یه نکته داره. واژه‌های فارسی که در مقابل واژه‌های عربی قرار میدید تا مفهوم رو دریافت کنید به اون میگم ترجمه. اما معنا یعنی مفهوم، درک مفهوم نیست.
در دقیقه اون معادلیه که در فارسی مقابل اون واژه عربی قرار میده. حتی در هم معنا نمیده، در هم معنا نمیده. خود در اگر بخواد معنا بده باید قبل و بعدی داشته باشه. الان بیاییم تو عبارت خود دقت کنیم اونجا. وقتی میگیم ضرب از زیدون امرن فدار، تو میگی فی یعنی ظرفیت. از کجا میگی ظرفیت؟ چون دار بعدش اومده. تو میگی فی یعنی این که این زدنه در خانه رخ داده، یعنی فی به تو میفهمونه که دار خانه مکان و ظرف تحقق زدن بوده. از کجا دریافت کردید؟ از این فی. ولی معناش به صورت چی بود؟ غیر مستقل. حالا کلمات دو بخشن، یا معناشون مستقله یا معناشون غیر مستقل. اگر معناشون مستقل باشد، من یاد خواهد را بیمتونم دقت کنید. پس شد یا معنا مستقل یا غیر مستقل. اگر غیر مستقل باشه میشه حرف، همین چیزی که الان خوندید. نمونهش فیل بود، به تنهایی معنا نداشت. با قبل و بعدی براش بیاد اساسا وقت شرطش قبلیت نیست، ولی بعدیت اساسا هست. باید براش با کلمات دیگه معنا پیدا میکنه، خودش به تنها معنا نداره. پس غیر مستقل ها رو میگن هم. اما اونایی که مستقل هم، اونایی که مستقل هم دو بخشن، یا زمان دارن یا ندارن. با زمان یا بگیم بی زمان. اگر با زمان باشن به اینا میگن فعل، اگر بدون زمان باشن به اینا میگن اسم. مثال میگه ضربه، ضربه یعنی چی؟ زد. کی زد؟ گذشته. زمان داره الان، معنا داره، مفهوم دریافت میکنی، زمان هم داره، میشه فعل. اما میگه آقای زید، آقای زید یعنی چی؟ یه فرد. مفهوم دریافت کردی، زمان هم داره. نه به میگن اسم. فهمیده شد؟ پس اگر حالا تعریف، اگر کلمه دارای معنای مستقل همراه با زمان باشد به آن فعل میگویند. اگر کلمه دارای معنای مستقل بدون همراهی با زمان به آن اسم میگویند. اگر کلمه دارای معنای غیر مستقل باشد به آن حرف میگویند. حالا عبارتی که داشته باشه. کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل، حرف. اسم کلمه ایست که بر معنای مستقلی دلالت می کند. الان دیگه معنی مستقل می فهمی یعنی چی؟ یعنی خودش رو به تنهایی بیاری مفهوم میده بگم. و آن معنا مقترن و نزدیک و همراه به یکی از زمانهای سگانه نباشد. یعنی همراه با زمانی. زمان سه بخش داریم: یا گذشته است، یا حال است، یا آینده. اگر مفهوم بدون زمان باشه میشه اسم. مثال علم، رجل، کتاب. علم یعنی دانستن، زمان نداره. رجل یعنی مرد، زمان نداره. کتاب یعنی کتاب دیگه، کتاب خود بازم زمان نداره. مفهوم مستقل بدون زمان. دوم فعل کلمه ایست که بر معنای مستقلی دلالت کند و آن معنا مقترن و همراه به یکی از زمانهای سگانه باشد. مثل چی؟ نصره یعنی یاری کرد، ینصرو یاری می کند. که میشه؟ حال یا آینده. دوتاش انصر یاری کن میشه که حاله. حالا این که میدید همش اختلاف هم داره. حالا بعدا این شاید بزن. خب الحمدلله این هم نزید. اما بریم سراغ حرف. حرف چه؟ حرف کلمه ایست که بر معنای غیر مستقلی دلالت کند. معنی مستقل نداره. خب وقتی معنی مستقل نداره مسلما زمان هم دیگه نداره. چون با شرط همراهی زمان وجود یک معناست. فی که معنا نداره باید زمان بیاد، به خاطر همین قطعا دیگه زمان نداره. یعنی برای دلالت کردن بر معنای خود باید به کلمه دیگری زمیمه شود. یعنی تا متصل نشه به کلمه دیگه به تو مفهوم نمیده. مثل من به چی؟ به ترجمه
عرض میشه دیگه. این معنایی که میگیم دو تا اراده میشه، یه موقع مفهوم، یه موقع یعنی ترجمه. وقتی میگیم من معناش ازه، یعنی ترجمهش ازه، یعنی معادلش تو فارسی میشه ازه. الا میشه به یا به سویه، هر دو تاش میتونه. در جمله یه جمله رو دقت کنید، سرتو من المنزل الى المدرسته، سیر کردم از منزل به سوی مدرسه. یه سوال من بپرسم، آقا این طرف وقتی خارج شده از خانه از کجا خارج شده؟
از
منزل. به کجا رسیده؟ به مدرسه. خب این میشه ابتدای غایت، غایت یعنی مسافت، ابتدای غایت، انتهای غایت. خب این ابتدا و انتها از کجا دریافت کردی؟ از من و الی. من که اومد به تو فهمون این ابتدای خروجش و سیر و سفرش از کجا بوده؟ منزل بوده. انتهاش هم مدرسه بوده. از من و الی دریافت کردی. خب اینم از این. آقا فهمیده شد؟ خب سوالی نیست اینجا.
بله. تو سیر کردن دو تا مفعول داره، یه منزل و مدرسه، چه فرق میکنه اینجا؟ فاعلش که خودشه تو سیر تو هست.
نه. حالا دقت کنید. نگاه کنید. یه چیزی که بهتون میگم انشالله اینو مد نظر داشته باشید، بذارید همه با هم بریم جلو. نگاه، خیلی بحثه. اگر همین سرت من المنزل الی المدرسه بخوایم توضیح بدیم، شاید ربع ساعت میشه ولی حرف بزنیم. ربع ساعت هم بیشتر، شاید دو سه جلسه هم اول همین دقیقاً میشه صحبت بکنیم. ولی فعلا بذارید در حدی که یاد میگیریم بریم جلو، جوری بهتره. کلام. اما بریم سراغ کلام، ببینید کلام چی؟ کلام لفظی است که از ترکیب کلمات به وجود می آید و دارای معنای کاملی است که سکوت بر آن صحیحه. به نظرم وقتم گذشته، فقط یه نکته بهتون بگم و انشالله دیگه کلاس به اتمام برسه. این مثالی که خدمتون عرض کردم، مثال خدا رو زدم به بسم الله الرحمن الرحیم، میخواستم اینو بگم، این نکته رو. زبان عربی به تمام مفسر تمام زبان‌ها هست. این نکته رو داشته باشید و بنویسید. زبان عربی به تنهایی مفسر تمام زبان‌ها هست، ولی در مقابل هیچ زبانی به تمام مفسر زبان عربی قرار نمی‌گیرد. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.